مادر سام رجبی هم رفت بیان که به پسرش یک روز مرخصی بدهند. از 3 سال پیش که سام را گرفتند، مادرش که تنها بود، مریض بود و از مدتی بعد حتی نمیتوانست به ملاقات برود. ندا توییت کرده جمهوری اسلامی مادر دیگری را در بستر مرگ از دیدار آخر فرزندش محروم کرد. بنفشه نوشته سام رجبی در زندان و بدون یک روز مرخصی سوگوار مادرش شد. خونه دلها خورده ایم. کاربری توییت کرده درسته که آدم نمیتونه وطنش رو همچون بنفشه ها بزنه زیر بغلش رو با خود ببره هر جا که خواست، ولی غمها و دردهای وطنش رو چند برابر میریزه تو دلش و با خودش میبره هر جا که رفت. از گلوی ما دست تا بردار. رضا نوشته مادر سام رجبی در حالی جهان رو ترک کرد که چشم به در داشت تا پسرش رو ببینه. درخواست مرخصی سام و دیدار با مادری که در بستر بیماری و در جنگ با فرشته مرگ بود بارها رد شد. سام تنها جرمش عشق به محیط زیست و طبیعت بود. چه کسی پاسخگوی این همه بیداد خواهد بود؟ سپیده توییت کرده قتل‌های زنجیری فقط مال دهه 70 نبود. قتل‌ها مدت هاست که ادامه داره. همونطور زشت و پلید و زنجیری. گاهی پسر، گاهی دختر، گاهی پدر و گاهی مادر. جای شما سبز خانم زیبا ایران خانم، شما مادر همه ما بودید. مرضیه نوشته امروز به سام رجبی در زندان زیر بی‌عدالتی چه خواهد گذشت؟ مادر سام رجبی تشنه دیدار فرزند، چشم از جهان فرو بست. جواب این همه داد را چگونه می دهید؟ لیدا توییت کرده یک فرزند رو در حسرت دیدار مادر گذاشتن طبق کدوم آیین و مسلکی رواست؟ اون مادر چه گناهی کرده بود؟ چطور دلتون اومد؟ نه واقعا چطور؟ امیلی نوشته پرویز رجبی پدر سام رجبی برای مملکت یک تنه اندازه 4 تا فرهنگستان و بنیاد پژوهشی کار موندگار کرد و وطنش رو اینجوری که توی دامن همسر و پسرش گذاشت که پسر با مادر ودا هم نکنه. زینب نوشته مادر سام رجبی در این چند سال به معنی دقیق کلمه از ظلمی که به فرزندش شد آب شد و رنج شدیدی کشید و علی‌رغم سرطان پیشرفته در روزهای آخر عمرش هم به پسرش مرخصی ندادند. خودش رحمت کند. آخرین توییتی که میخورم از میلاد هست، میگه نوشته لیلی هوشمندافشار در شرایطی فوت کرد که بیماری تمام بدنش را گرفته بود ولی تمام فکر و ذکرش سام بود. چشمهایش به در خوش شد ولی پسرش را نه آزاد کردند و نه پس از 3 سال بازداشت به او مرخصی دادند. مادر سام و پدر امیرحسین مرادی برای اثبات ظلمتان کافی است. خدا از سر تقصیراتتان نگذرد.
ممنونم از مانیا منصور که اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کنه. اما در گرامی داشته یاد و خاطره 176 قربانی هواپیمای اوکراینی که از پنجشنبه این هفته آغاز شده، شهرهای فرانکفورت در آلمان و استکهلم در سوئد هم روز جمعه شاهد 2 برنامه دیگری است که از سوی انجمن خانواده‌های قربانیان برگزار می‌شود. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به مناسبت نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، انجمن خانواده جانباختگان این فاجعه کمپین و یا کارزاری با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد از همگان دعوت کرده به این حرکت انسان دوستانه در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته بپیوندند و در شهرهای خود در سراسر دنیا با روشن کردن شمعی یاد و خاطره 176 قربانی پرواز PS752 را گرامی دارند. در بیانیه این انجمن با اشاره به کشته شدن این انسان‌های بیگناه گفته شده جنایتکاران 1 سال تمام تلاش کردند بر جنایت خود خاک بپاشند. نه توضیحی دادند و نه آمران و عاملان این جنایت نابخشودنی به جامعه معرفی شد. ولی به جای آن تحریف حقیقت، شکنجه روحی و روانی خانواده ها، تهدید آنها و تأخیر در اجرای عدالت در دستور کارشان قرار گرفت. و ما در ادامه برنامه‌های گسترده‌ای که از روز پنجشنبه در نخستین سالگرد گرامی داشت قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شده، شهرهای فرانکفورت در آلمان و استکهلم در سوئد هم روز جمعه شاهد 2 برنامه است که در این باره شهناز مرتب، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته:
از طرف انجمن تا روز جمعه که امروز هست این برنامه ها ادامه داره و ما هم در شهر فرانکفورت روز جمعه شمع روشن خواهیم کرد، گل خواهیم گذاشت، ترانه های خونده بشه به یاد این عزیزان، شعر میخونیم، به یادشون موسیقی پخش میکنیم و شمع و گل میزنیم. و در حالت هم از طرف خانواده لیندبرگ، خانواده 4 نفری که متاسفانه تو این پرواز اون هم 4 نفر عزیزی که جونشون رو از دست دادن، از طرف خانواده اونام و یک فراخوانی داده شده که در مرکز شهر استکهلم و این برنامه هم اونجا برگزار میشه.
و خاصه اصلیش از خانم مرتب
اصلی مسئله دادخواهیه و ما تا زمانی که این پرونده به یک دادگاه بین المللی فرستاده نشه این مبارزه ادامه داره. و هفته پیش هم اعلام کردن که به خانواده ها به عنوان غرامت به هر کدومشون $150,000 پرداخت میخوان بکنن. در همین رابطه هم استقامت زیاد در مقابلشون ایستادن و گفتن غرامت به هیچ وجه مسئله ما نیست، مسئله ما در مرحله اول دادخواهیه، دادخواهی و به دادگاه کشوندن تمام عاملین و آمران این جنایت بزرگی که صورت گرفته. خانواده ها باز هم در مقابل این هم ایستادن و اعلام کردن گفتن ما این کلمه شهادت رو از شما نمیخوایم. شهادت زمانیه که کسایی که رفتن جنگ در دفاع از میهنشون کشته شدن، به اینا خب میشه گفت شهید، ولی بچه های ما توی هواپیمایی بودن که خیلی عادی به عنوان مسافرین و این لقب شهید رو به هیچ وجه هیچ کدوم از خانواده ها غیر از اون چند نفر انگشت شماری که بودن هیچ کدوم از خانواده ها این رو قبول نکردن.
شهناز مرتب علاوه بر سمتی که در هیئت مدیره انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی دارد، برادرزادش آروین مرتب و همسر او آیدا فرزانه را نیز در پی سرنگونی این هواپیما از دست داده. انجمن خانواده قربانیان این هواپیما پیش از کارزار تازه من هم شمعی روشن خواهم کرد، برنامه هم برای دادخواهی در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا برپا کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران تنها ساعاتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی گفت که ورود 150 هزار دوز واکسن کرونای شرکت فایزر از آمریکا توسط این سازمان منتفی شد. رهبر جمهوری اسلامی امروز جمعه اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار گیرد. محمد حسن قصیان مقدم سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با اینا گفته که دریافت محموله فایزر منتفی شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز گزارش دقیق این اقدام سپاه به کشورهای درگیر در این پرونده داده نشده است. اوکراین و کانادا که ده ها تن از شهروندانش را در این واقعه از دست دادن، از عدم همکاری کامل ایران در معرفی آمران و عاملان این حمله موشکی به شدت انتقاد کردند. رادیو فردا در سالگرد این واقعه با خانواده چند تن از این قربانیان گفتگو کرده است. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان میرسد. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مصاحبه فرشته قاضی باشید با عظمت اجدری، خواهر یکی از جانباختگان پرواز اوکراینی.
مجدری، میخوام برگردیم به یک سال پیش و اون موقعی که خواهر شما سوار اون هواپیما میشه و شما منتظر هستید که به مقصد برسه. چه اتفاقی افتاد؟ شما چه جوری متوجه اون فاجعه شدید و اینکه خواهر شما نخواهد اومد؟
این یکی از سخت‌ترین سوالاییه که همیشه از من پرسیده میشه و همیشه جواب دادن بهش خیلی مشکله. من روز قبلش بود که غنیمت پرواز داشت پیش زنگ زدم، یعنی در از اون به من زنگ زد. بعد داشتیم با هم صحبت میکردیم، من بیرون بودم، اون به هم گفت که صدام همجوری قطع و وصل میشد. زیادم طولانی صحبت نکردیم، گفت که امشب پرواز داره. به من گفته که آجی صدا قطع و وصل میشه. گفتم باشه پس مزاحمت نمیشم، ایشالا وقتی رسیدی با هم صحبت میکنیم. این آخرین مکالمه ما بود و منتظر بودم غنیمت برسه که بعد مفصل باهاش صحبت کنم و متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. من اون شب ساعت 4 صبح بود و توی خونه بودم. اون یکی خواهرم شب کار بود، به هم زنگ زد ساعت 4 صبح. بر من خیلی عجیب بود که اون موقع شب که میدونه من خوابم به هم زنگ زده. به هم گفت عظمت یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. گفتم چی شده؟ چه خبری داری؟ گفت توی اخبار داشتم چک میکردم، گفت هواپیمای اوکراینی سقوط کرده. فکر کنم هواپیمای غنیمت بوده. من سریع از جام پریدم، اصلا نمیتونستم خوابم یا بیدارم. خیلی وحشتناکه، یعنی هر بار که یادم میفته اون لحظات انگار که دوباره دارم اونو تجربه میکنم. اصلا نمیخواستم باور کنم. بهش گفتم ببین چند تا هواپیمای اوکراینی هست. گفت از من فکر میکنی از فرودگاه امام خمینی تهران چند تا پرواز بلند میشه؟ مخصوصا هم که اون شب شنیدیم توی اخبار که ایران به پایگاه عین الاسد عراق حمله کرده بود و اینا. خیلی شرایط بحرانی بود، دور از ذهن نبود همچین اتفاقی افتاده باشه. من سری زدم توی گوگل، تا زدم سقوط هواپیمای اوکراینی، یعنی اینو با دستای لرزون داشتم انجام میدادم، خیلی وحشتناک بود. دیدم اومد که یه صحنه سقوط هواپیما اومد بالا و نوشته بود که هواپیمای اوکراینی در تهران سقوط کرد نزدیک فرودگاه و هنوز از آمار کشته شدگان اطلاعی در دست نیست. من هنوز هم امیدوار بودم، شروع کردم به ایران زنگ زدن، نمیخواستم به خانواده تماس بگیرم که اونا رو هم نگران کنم. به یکی از دوستام تو ایران تماس گرفتم، بعد اون هیچ خبر نداشت. گفت بذار تلویزیون رو روشن کنم ببینم چجوریه. تلویزیون رو روشن که گفت که همش داره قاسم سلیمانی رو نشون میده. و من، یعنی من فقط داشتم روی فرش، اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیتونم یادآوری کنم که چه حالی داشتم من. خیلی، فقط میتونم بگم خیلی وحشتناک بود. بعد گفتم که ببین اخبار رو چک کن، بزن شبکه دیگه، تو رو خدا بگو من چیکار کنم، من حالم خیلی بده، زودی به من خبر بده. به من گفت که نه، دقیقا این جمله رو گفت قربونت برم، هیچ چیزی نشده، مثل یه هواپیما فقط یه ذره آتیش گرفته با تونسته بشینه. من شروع کردم دیگه به فرودگاه، میخواستم زنگ بزنم، نتونستم تماس برقرار کنم با فرودگاه. الان مثلا دیگه فکر کنم یه ساعتی گذشته بود و باز اومدم گوگل رو سرچ کردم، دیدم نوشته در سقوط هواپیمای اوکراینی تمام سرنشینان هواپیما جان باختن. یعنی فکر میکنم بتونید تصور کنید که من اون لحظه چه حالی داشتم. خیلی وحشتناک بود، اصلا نمیتونستم تصورش کنم. یعنی به همین راحتی داشتم فکر میکردم. یعنی تو الان من خواهری داشتم که الان میتونم نداشته باشمش، نه امکان نداشت. دوستمون که رفته بود تمام از طرف شاهد شهر، بهش همینجوری زنگ زدم جواب نمیداد، زنگ زدم جواب نمیداد، گوشی رو برداشت، گفتم چه خبر؟ گفت عظمت اینجا خیلی وحشتناکه، نمیتونم بگم که چجوریه وضعیت اینجا. من فقط تونستم داد بزنم، جیغ بزنم، گریه کنم. چی کار باید میکردم توی این غربت؟ از اون زمان زندگی ما عوض شده دیگه، ما عوض شدیم. همه چی عوض شده، دنیا عوض شده. چطور میشه همچین جنایتی اتفاق بیفته؟ و الان تا حالا یک سال گذشته باشه و هیچ چیزی عوض نشده باشه، هیچ مجازاتی، هیچ استعفایی، هیچ اتهامی.
خانم اجدری، بعد از 3 روز ضد نقیض‌گویی بالاخره پذیرفتن و اعلام کردن که موشک سپاه باعث شده هواپیما، یعنی به هواپیما خورده و هواپیما رو ساقط کرده. اون موقع وقتی این رو رسما اعلام کردن، شما چه حسی داشتی؟ چه اتفاقی افتاد؟
راستش توی اون روزها، توی اون، من اصلا نمیتونم بگم روز، لحظات، ثانیه ها، انقدر ما حالمو بد بود که شاید خیلی چیزا برامون قابل هضم نبود، خیلی اخبار رو نمیتونستیم دنبال کنیم. فقط اون لحظه ای که گفته بودن که نقص فنیه، یه جوری با عقل جور در نمیومد. توی اون شب بحرانی بشه مثلا نقص فنی، چرا توی اون شب بعد اتفاق میافتاد؟ بعد که اعلام شد و بعدن ما شنیدیم که چقدر توی ایران خواستن هم دردی کنن، شم روشن کنن، چقدر دانشجوها رو گرفته بودن، چقدر رو زندانی کردن، حکم دادن بهشون، فقط به خاطر اینکه خواسته بودن یاد اون عزیزان گرامی بدارن. بعد از 3 روز که اعتراف کردن، باز اون داغ تازه شد و شاید بدتر از اون روز اول. چرا که این دیگه اتفاق نبود، یه حادثه نبود، یه جنایت بود، یه فاجعه بود که ما بفهمیم که توی کشور خودمون بخوام بهمون شلیک کنن. کسایی که باید حافظ امنیت ما باشن، حافظ جون ما باشن، مسئولیت ما باشونه، بخوام خودشون ما رو بکشن. فکر کنید یه خانواده بچهشو میفرسته مدرسه، توی راه یکی بیاد با تفنگ به شلیک کنه، این غیر از جنایت چی میتونه باشه؟ خیلی وحشتناک بود اینکه متوجه بشیم عامل این جنایت چی بوده.
و بعد در تشییع جنازه خواهر شما از فرماندهان سپاه بودن تا بسیج و یک سری نیرو انتظامی، مدیران دستگاه اجرایی، خواهر شما رو شهید خطاب کردن توی گزارش هایی که صدا و سیما داد و رسانه ها نوشتن و مسئولین صحبت کردن، این چه حسی به شما داد؟
اول باید ببینیم تعریف شهید چیه، اینو باید روشن کنیم برای خودمون تا بعد بتونیم مقایسه کنیم. شهید کسیه که با اراده خودش، با تصمیم خودش میره جنگ، می جنگه و و از طریق دشمن کشته میشه. ولی خواهر من، بچه اون یکی، برادر اون یکی، شوهر اون یکی، زن اون یکی، اینا مگه سرباز بودن؟ اینا مگه رفته بودن جنگ؟ اینا فقط یاد داشتن برمیگشتن خونه، یاد داشتن میرفتن دنبال درس و مشقشون؟ اینا چطور میتونن شهید باشن؟ در کمال ناباوری اینا سوار هواپیما شده بودن که برن دنبال آرزوهاشون، دنبال زندگیشون. نه، اینا شهید نبودن، نبودن، واقعا نبودن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یه فیلمی کوتاهی هست از تشییع جنازه خواهر شما که گویا بر دوش نیروهای امنیتی هست، نه خانواده شما. به نوعی شروع کردن به مصادره خانواده، در واقع جنازه ها، و اون حق سوگواری رو هم از خانواده ها گرفتن. در مورد خانواده شما چطور بوده این قضیه؟
ما همون روزی که متوجه شدیم این عاملش شلیک سپاه بوده، یه جوری واقعا رو در روی اونا قرار گرفتیم. اونا دیگه در کنار ما نبودن، اونا دیگه هموطن ما نبودن، اونا دوست ما نبودن، اونا دشمن ما بودن. چرا؟ چون کشته بودن، عزیزای ما رو کشته بودن. شاید تو شرایط خانواده من یا خانواده های دیگه در توانشون نبود با اون شرایط روحی بخوان مقاومتی بکنن، ولی اونا طرفای مقابل ما، سپاهی ها، نظامی ها، حواسشون جمع بود که چه اتفاقی داره میفته. ما حواسمون نبود ولی اونا حواسشون جمع بود. بله، توی مراسمی که برای بزرگداشت خواهرم گرفتیم، چه به صورت لباس شخصی چه به صورت لباسهای نظامی حضور داشتن. توی دارالرحمه شیراز اونجا حضور داشتن، کاملا پررنگ و حضور داشتن و یه جورای مجلس رو دستشون گرفته بودن. بعد از سپاری خواهرم اصلا من باورم نمیشه، الان نزدیک یک سال داره میگذره، من گریه میکنم، من ناراحتم، من پر از خشم و نفرتم، ولی نمیخوام باور کنم چه اتفاقی افتاد. دوست دارم تا آخر عمرم تو ناباوری زندگی کنم. خواهر من ریز نقش بود، اونو حتی نذاشتم خانواده من اونجا نبودم، حتی نذاشتم خانواده من خواهرم رو شناسایی کنم، ولی مامانم از دور دیده بود، میگفت یه چیز بزرگ، نمیدونم، حالت ماکت به ما تحویل داده بود. خواهر من کوچولو بود، ظریف بود، هیچ کس باور نمیکنه که خواهر من اونجا خوابیده باشه. خواهر من تو آسمون هست، جاش اینجا نبود. ما هرگز سر خاک نرفتیم چون باور نمیکنیم اون چیزی که اونجا هست، اون اسمی که اونجا گذاشته شده، متعلق به خواهر من باشه. هیچی اونجوری که ما میخواستیم پیش نرفتیم.
آیا از وسایل شخصی خواهر شما که در هواپیما بود چیزی به شما تحویل دادن؟
خواهر من مسافر بود، چمدون داشت با خودش، وسایل داشت با خودش. تنها چیزی که از خواهر ما به ما تحویل دادن یه پاسپورتش سوخته با یه جفت گوشواره و یه انگشتر که به ما تحویل دادن. همین، هیچ چیز دیگه ای ما از خواهرم تحویل نگرفتیم. چیزایی که نه ارزش مادی داشت برای ما، ارزش معنوی داشت. چیزایی بود که متعلق به خودش بود، موبایلش بود، لپتاپش بود، دوربینش بود، اینا پر از خاطره بود، پر از عکس بود. تنها چیزایی که میتونست، نمیدونم، پیش ما باشه، از اون یادگار باشه برامون، ولی هیچ چیزی، نه ما نه تحویل نگرفتیم، نه پول، نه گردن بند، نه دست بند، نه طلا، نه هیچ چیز دیگه ای ما تحویل نگرفتیم.
خانم اجدری، آزار و اذیت‌ها یا فشارها به خانواده شما بعد هم ادامه داشت بعد از خاک سپاری و به خصوص الان که نزدیک سالگرد است، در واقع در سالگرد هستیم، به سراغ بعضی خانواده ها رفتن برای اینکه غرامت بدن، به نوعی به قول خودشون دلجویی بکنن، یه 150 هزار دلار هم تصویب کردن. در رابطه با خانواده شما به چه شکلی هست؟
چیزی که میتونم بگم در مورد این مسئله که عنوان شد اینه که ما هرگز دنبال غرامت نبوده و نیستیم. ما حتی حاضریم تمام زندگیمونو بدیم. حرف تنها من نیست، من فکر میکنم تمام خانواده ها هم نظر باشن. ما تمام زندگی و داراییمونو میتونیم بدیم تا آخر عمر توی فقر زندگی کنیم، ولی نمیگم با عزیزانمون پیر بشیم، فقط چند سال زندگی عزیزان ما رو برگردونن به ما. میتونن این کارو بکنن؟ آیا با این غرامت امکان پذیره؟ نیست. خونه آدم ها رو با پول نمیشه شست، حداقل اینجا نمیشه. ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. اینا از روز اول اینقدر دروغ گفتن، از همه نوع دروغ، از هر چی که میتونستن دروغ گفتن. هر کدومشون اومد یه چیزی گفت تا الان ادامه داشته. چطور الان تازه نرسیده به مراسم سالگرد یادشون افتاده میخوان 150 هزار دلار غرامت بدن؟ اصلا بگید میلیارد دلار. این به نظر من دوتا میتونه بازتاب داشته باشه. یکی این که میخوان مردمی که با کنار ما هستن، هم درد ما هستن، میخوان اونا رو یه جوری تحریک کنن و بگن که حالا اینا اگه عزیزاتشون رو از دست دادن ولی ما داریم اینجوری جبران میکنیم. و یکی همین که فکر میکنن ما خانواده ها با این مبالغ دچار وسوسه میشیم. هزار برابر اینم بخوام به ما بدن، ما ذره این وسوسه تو دلمون پیش نمیاد و تا آخر دنبال دادخواهی و عدالت هستیم. این پولا برای ما هیچی نیست، اصلا برای ما مهم نیست، همه جا هم اعلام کردیم و اگر هم قرار باشه غرامتی پرداخت بشه الان وقتش نیست و باید تحقیقات کامل انجام بشه، مشخص بشه که چه اتفاقی افتاده، چرا اتفاق افتاده، کی دستور داده، کی برنامه ریزی کرده، کی اجرا کرده. بعد از این تحقیقات تازه مشخص بشه که چه واکنشی میخوان نشون بدن.
به خانواده شما هم مراجعه کردن؟ یعنی اونا رو هم تحت فشار قرار دادن در این زمینه؟
بله، بارها تماس گرفتن، خواستن حضوری ملاقات کنن، ولی خانواده ها، نه تنها خانواده من بلکه همه خانواده ها مقاومت کردن، نخواستن اونا رو ببینن. آخه برای چی میخوان ببینن؟ چه حرفی دارم؟ هر حرفی هست علنی بگن، تو اخبار بگن، لازم نیست خصوصی بیان صحبت کنن. در ثانی الان فشارا بیشتر شده، تماسا بیشتر شده، میخوان بیان دلجویی کنن از ما. چطور الان که تازه نزدیک به مراسم سالگرد رسیده فشارهای بین المللی زیاد شده، یادشون افتاده از ما دلجویی کنن؟ ما دلجویی نمیخوایم، ما فقط حقیقت رو میخوایم روشن بشه.
در واقع خواسته شما دادرسی عادلانه هست، درسته؟
بله، نه تنها دادرسی، دادرسی و دادخواهی اولین خواسته ما هست و بعدش مجازات تمام کسانی که به نحوی در این قضیه دست داشتن، از بالای بالا تا پایین پایین. متاسفانه ما توی این 42 سال شاهد جنایت‌های خیلی زیادی بودیم، خیلی هاشو حتی جایی مطرح نکردن و کسی نشنید ازش، ولی این جنایت یک جنایت بی سابقه در کل تاریخ دنیا و همیشه خواهد ماند، هیچ وقت فراموش نخواهد شد، چرا که انسان‌های بیگناه، مظلوم و زحمت کشی رو به خاک و خون کشیدن که تاریخ نخواهد بخشید و امیدوارم به زودی زود تاوانش رو پس بدن. آدم وقتی تو خلوت خودشه خیلی چیزا میاد توی ذهنش، ولی وقتی که میخواد بیانش کنه، راجبش صحبت بکنه، انقدر سخته که نمیدونم واقعا نمیشه اونجوری که میخوای بیان بشه. واقعا دنیای ما عوض شده با این فاجعه، زندگی ما عوض شده، غنیمت‌های ما به تاراج رفته، غارت شده و ما هیچ وقت آدم‌های سابق نخواهیم شد. اونا فقط 176 نفر رو نکشتن، اونا تمام ما رو کشتن، زندگی‌های ما رو واقعا نابود کردن. من میخوام رو به 176 نفر بگم که محبوبم، به من بگو پاییز به انتقام کدام بهار این گونه بر شاخه های جوان من شبیخون زده است. محبوبم چرا گریه هامان بند نمی آید؟ چرا این همه باران آتش افتاده بر گندمزار من را خاموش نمی کند؟ مگر پاییز چند فصل است؟ بگو آفتاب کجای قصه خواب مانده است که این شب غمناک اینقدر طولانی است؟ بگو تا بیدار شدن از این کابوس چند فصل دیگر باید بر شانه های نمناک هم چکه کنیم؟
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض می باشه. این خیلیش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار با تو میکنم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.